پروتئین شیر و لبنیات گاوی هست که تقریبا حالا از نظر شیوع کلیش 2.5% کودکان به این لبنیات گاوی حساسیت دارن. دومین عامل تخم مرغ هست. این دوتا یعنی شیر و لبنیات و تخم مرغ در تمام دنیا جزء اولین آلرژن های غذایی هستن که حالا تو بعضی از آمارها تخم مرغ میاد بالاتر، تو بعضی از آمارها شیر و لبنیات میاد بالاتر. بعد از اینها بعد آجیل ها هستن مثل بادام، بادام زمینی و مغزهای دیگر. بعد سویا هست، گندم هست و محصولات دریایی مثل ماهی، میگو. این اون چیزی که عامه معتقدن حالا که مثلا بادمجون فقط و گوجه فرنگی جزء غذاهای شایع آلرژیزا هستن، در کودکان به این شکل نیست. در کودکان این 6 گروه هستن که از آلرژن‌های غذایی شایع هستن. حالا در بالغین اگر جلسه ای بود که راجع به آلرژی‌های غذایی صحبت، در مورد عوامل دیگر صحبت خواهیم کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر محلوجی راد از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیزم استفاده و بهره لازم برده باشند. از لطفتان باز هم سپاس. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان ازتان تشکر کرده و شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اینجا مشهد مقدس است، رادیو در جمهوری اسلامی ایران. آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان و شنونده های عزیز رادیو در جمهوری اسلامی ایران. امروز سه‌شنبه 23 قوس 1400 هجری خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2021 میلادی و 9 جمادی الاول 1443 هجری قمری است. بنده قاسم موحد از این لحظه تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری با شما عزیزان هستم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با عناوین برنامه هایی که از این لحظه به بعد تقدیم حضورتان می گردد. تا دقایق دیگر همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار تازه ترین رخدادهای خبری و گزارش های سیاسی را تقدیم حضورتان می کنند. بعد از آن در ساعت 12:40 دعای هفتم صحیفه سجادیه را خواهیم شنید. حسن همجواری در ساعت 12:50 با وقت ایران برابر با 1:50 با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. علاقمندان به برنامه گلچین موسیقی برنامه را در ساعت 2:05 با وقت افغانستان خواهند شنید. تکرار برنامه زربان در ساعت 2:35 تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 3 عصر با وقت افغانستان باز هم همکاران ما تازه ترین رخدادهای خبری را به اطلاع ما و شما خواهند رساند. در ساعت 3:10 برنامه داستان تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه انعکاس، البته تکراری برنامه، در ساعت 3:25 تقدیم علاقمندان خواهد شد. با رسیدن به ساعت 4 عصر باز هم در خدمت همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری خواهیم بود. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4 و 10 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد تا برسیم به ساعت 5 عصر به وقت ایران به وقت افغانستان که برنامه روی موج جوانی است. این برنامه تقدیم جوانان عزیز خواهد شد در ساعت 5 عصر. در ساعت 6 عصر باز هم تازه ترین رخدادها و مجلات خبری را خواهیم داشت. تکرار دولت عشق در ساعت 6:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که در ساعت 7 بعد از ظهر تقدیم علاقمندان خواهد شد. سپس برنامه پند پیران را خواهیم داشت در ساعت 7:15 با وقت افغانستان. در ساعت 7:30 تازه ترین رخدادهای خبری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و تکرار برنامه همراه با خورشید در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دوستان عزیز، انتظار همراهیتان داریم تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، لازم به یادآوری است که شما میتونین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشین. همچنین برنامه‌های صبح و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میباشند. منتظر دریافت نظریات شما عزیزان راجع به همه برنامه ها هستیم. ساعت 12 ظهر با وقت ایران، 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
سفر عباس استانگزای به ولایت هرات. شرکت طالبان در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان. و تلاش طالبان برای ثبات پول ملی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 1 رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رئیس مرکز مطالعات و استراتژی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که از مسئولان افغانستان نیز برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی دعوت شده است. ولی الله شاهین، رئیس مرکز مطالعات و استراتژی وزارت خارجه طالبان، اعلام کرد که از طالبان برای حضور در نشست آتی سازمان همکاری اسلامی در پاکستان دعوت شده است. وی با اظهار اینکه هیئتی بر ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در این نشست حضور می‌یابد، افزود که اوضاع مالی بانک ها و عادی شدن رابط افغانستان با جهان از محورهای مهم نشست است. با گفته مقامات پاکستانی، نشست سازمان همکاری اسلامی 28 قوس با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان برگزار می شود تا توجه جهان را به بحران انسانی در حال وقوع در افغانستان جلب کند. بر اساس گزارشات، این نشست شامل هیئت‌هایی از اتحادیه اروپا خواهد بود و برای شرکت در این نشست از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متشکل از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه نیز دعوت شده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان از اعضای سازمان همکاری اسلامی خواسته بود تا در نشست آتی خود در پاکستان دولت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسند. تأکید معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بر بازگشت مخالفان سیاسی به افغانستان. گزارش همکارم محمدی را از غرب افغانستان بشنوید.
شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی که به قصد بررسی وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی ولایت هرات به این ولایت سفر کرده است، با حضور در جمع ده ها تن از نیروهای طالبان در قلعه‌اردوی 207 ظفر تأکید کرد که امارت اسلامی با هیچ کسی خصومت و دشمنی ندارد و کسانی که در مخالفت با نظام امارت اسلامی هستند می توانند که از فرصت عفو عمومی استفاده کرده و به آغوش کشورشان برگردند. او در گفته‌هایش درخواست کرد که تمام کسانی که به خارج افغانستان رفتند بازگردند و برای آبادی کشور تلاش کنند. وی تأکید کرد آغوش امارت اسلامی برای همه باز است. معین سیاسی وزارت خارجه افزود که امارت اسلامی خواهان روابط سیاسی دوستانه و متقابل با تمام کشورهای جهان است. در این مراسم که ده ها تن از نیروهای طالبان و افراد با نفوذ محلی حضور داشتند، آقای استانگزی خطاب با آنان گفت که امارت اسلامی در تلاش است تا زندگی مسالمت‌آمیز مملو از آرامش را برای شهروندان افغانستان رقم زند تا که ملت افغانستان همچنان سربلند باشند. این مقام بلندپایه امارت اسلامی در ولایت هرات تاکید کرد که امارت اسلامی در تلاش است تا پروژه های بزرگ و عامل منفعه را به زودی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات راه اندازی کند تا زمینه کار و اشتغال برای هزارها تن از شهروندان این کشور مساعد شود. عباس استانگزی همچنان نگاهی به مهاجرت ها و فرار جوانان از کشور داشت و تاکید کرد که این روال پسندیده ای نیست و باید به خاطر آبادی، آزادی و رفاه مردم افغانستان همه در این کشور باقی بمانیم و زمینه شکوفایی و پیشرفت این کشور را مساعد کنیم. وی در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به مخالفان سیاسی امارت اسلامی گفت که آنان راحت و آسوده می توانند که به افغانستان برگردند و در کنار هموطنانشان با خیالی آسوده زندگی کنند. معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی روز گذشته در رأس هیئتی وارد ولایت هرات شد و قرار است که بر علاوه بازدیدها از مراکز امنیتی و نظامی ولایت هرات با هیئتی از کشور ترکمنستان دیدار کند و پیرامون اجرایی کردن پروژه‌های مهم اقتصادی در این ولایت بحث و گفتگو کنند. خبرنگار رادیو دری هرات.
در پی کاهش بی سابقه پول ملی افغانستان در برابر دلار آمریکا، شورای وزیران طالبان با کمیسیون اقتصادی خود دستور داد تا اقدامات جدی را برای ثبات افغانی انجام دهد. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی آنها موظف شده تا اقدامات فوری را برای ثبات پول ملی افغانستان انجام دهد. بیانیه می‌افزاید که کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست عبدالسلام حنفی معاون امور اقتصادی وزارت داخله طالبان موظف شده تا با هماهنگی تمامی نهادهای اقتصادی اقدامات فوری را برای تضمین ثبات افغانی و گام‌های جدی برای جلوگیری از قاچاق دلار، انتشار پول جعلی افغانی و از بین بردن عوامل مخرب ارزش پول افغانی بردارد. گفتنی است که در پی کاهش بی سابقه ارزش پول ملی افغانستان در برابر دلار، مقامات بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که از راه‌های مختلف برای ثبات ارزش افغانی تلاش می‌کنند و به همین منظور نشست‌هایی را با صرافان، نمایندگان بانک‌ها و تجار برگزار کردند. رئیس اداره امور سیاسی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که دیدار مقامات محلی با دیپلمات‌های خارجی بدون مجوز از ریاست تشریفات وزارت امور خارجه ممنوع است. ذاکر جلالی رئیس اداره امور سیاسی وزارت خارجه طالبان گفت که دیدار مقامات محلی با دیپلمات‌های خارجی بدون اخذ مجوز ویژه ممنوع شده است. جلالی به رسانه‌ها گفت که از این پس تمامی دیدارهای مقامات طالبان با دیپلمات‌های خارجی از سوی ریاست تشریفات وزارت خارجه سازماندهی و تنظیم می‌شود. این در حالی است که اخیراً دیدارهای مکرر برخی سفرهای خارجی به ویژه منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با مقامات طالبان انتقاداتی را در پی داشته است. شماری از زنان در کابل با شرکت در نشستی خواستار حق تحصیل و کار بانوان افغانستان شدند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان بشنوید.
شماری از زنان با تجمع در کابل خواهان کار و تحصیل برای زنان شدند. در این نشست که سوی مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی در خانه در کابل تدبیر گردیده بود، زنان از جامعه جهانی و تحریک اسلامی طالبان خواهان تطبیق قطعنامه 1325 سازمان ملل در خصوص حق تحصیل و کار زنان شدند. جمیله صافی رئیس این مؤسسه از تحریک اسلامی طالبان خواست که مکتبها را بروی زنان باز کند تا آنها از تحصیل عقب نمانند. صافی:
بیسوادی و عدم آگاهی زنان یکی از عوامل عمده خشونت علیه زنان می باشد. ما از امارات اسلامی خواستیم هر چه زودتر دروازه مکاتب و پانتونها را بروی دخترای افغان باز نمایند تا آنها از حقوق شرعی و انسانی کسب تعلیم و تحصیل محروم نمانند و بیشتر قربانی خشونت ها نشوند.
همچنان خانم تورپیکی خواهان تطبیق قطعنامه شماره 1325 سازمان ملل متحد گردید.
افغانستان هم من حیث عضو سازمان ملل باید برای تعهداتش به این قطعنامه پابند باشد و امارت اسلامی افغانستان نیز باید از تعهدات متذکره پاسداری نماید. ما از جامعه جهانی در این قطعنامه خواستیم که از تطبیق مفاد قطعنامه 1325 در افغانستان نظارت جدی نماید.
در همین حال حمدالله وسیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان میگوید که تمام مسائل از جمله حق تحصیل و کار خانمها در جلسه بزرگ علما مطرح گردیده و رای حل این مسئله و سایر مسائل در آن جلسه جستجو می شود.
به منظوری از مسائلی که طبعا خانمها و دیگر مسائلی که مربوط حکومتداری هست و ما با او مواجه میشیم، از لحاظ شرعی بررسی شو و ارزیابی شو و باز یک راه حالی برای آنها جستجو شود.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بسیاری از ادارات خانمها به کار نرفته و در پوهنتونهای دولتی بسته و مکاتب در بسیاری از ولایات برای دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز باز نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی با عادت مقصر نمایی خود پافشاری میکنند. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در ویانا روز سه‌شنبه با اشاره به روند مذاکرات لغو تحریم ها در توییتی نوشت: ما سریعا پیشنهادات را ارائه کردیم و به نحوی سازنده و منعطف تلاش کردیم تا اختلافات کم شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران افزود: دیپلماسی سرکی دو طرفه است. اگر اراده ای برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای توافق خوب و سریع هموار می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران خارج از چارچوب‌ها اقدامی نکرده و اتهامات در خصوص غنی‌سازی 90% کذب است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص حاشیه‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و ادعای غنی‌سازی 90% در ایران افزود: این مورد کذب است و این اتهامات نخنما شده است که به ویژه دشمنان و جریان صهیونیستی اینها را به کشور ما نسبت می دهند. اسلامی تصریح کرد ایران با ضابطه آژانس کار می کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر کلیه فرایندهای ما مطابق قوانین و مقررات نظارت دارد و به هیچ وجه ما خارج از چارچوب اقدامی نکرده ایم. دبیرکل سازمان ملل متحد با استقبال از روند اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت رفع تحریم‌های هسته‌ای یک جانبه آمریکا علیه ایران و بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تأکید کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل دوازدهمین گزارش خود از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را هفته گذشته به این شورا ارائه داد تا در نشست امروز سه‌شنبه 14 دسامبر 2021 مورد بررسی قرار گیرد. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش با اشاره به دشواری‌های سال‌های اخیر در موضوع برجام، همچنان از برجام به عنوان بهترین گزینه برای حل و فصل موضوع هست ایران و دیپلماسی چند جانبه یاد کرده است. گوترش در گزارش خود از فعالیت‌های دیپلماتیک در قالب گفتگوهای انجام شده در ماه آوریل تا جون گذشته و همچنین نشست‌های اخیر کمیسیون مشترک برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود وفق برجام استقبال و درخواست همکاری نزدیک و مؤثر میان طرف‌های موضوع را ارائه کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با توان بالای برنامه دفاعی بازدارندگی ایران اذعان کرد و گفت که برنامه دفاعی راکتی ایران در چند سال گذشته پیشرفت کرده. جان کربی در توجیه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا که حاصل این حضور چیزی جز جنگ و ویرانی، آوارگی و ظهور گروه‌های تروریستی در منطقه نبوده است، ادعا کرد که برنامه دفاعی بازدارندگی ایران را از نزدیک دنبال خواهیم کرد و اطمینان خواهیم یافت که توانایی لازم برای دفاع از منافع خود را در منطقه داشته باشیم. اظهارات این مقام آمریکایی درباره برنامه دفاعی بازدارندگی ایران در حالی است که واشنگتن و رژیم صهیونیستی دارای زرادخانه‌های هسته‌ای هستند که بر زرادخانه‌های هسته این رژیم هیچ نظارتی وجود ندارد. و رئیس شورای اروپا امروز سه‌شنبه میزبان رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای یک نشست سه‌جانبه در بروکسل خواهد بود. شارل میشل رئیس شورای اروپا امروز سه‌شنبه ابتدا نشست‌های جداگانه‌ای با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان برگزار می‌کند و سپس عصر امروز یک نشست سه‌جانبه با هر دوی آنها برگزار خواهد کرد. منابع اتحادیه اروپا از تأسیس خط ارتباطی مستقیم میان وزرای دفاع این دو کشور پس از درگیری‌های سال گذشته ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرده و گفتند اقدامات بیشتری برای باثبات کردن روابط میان این دو کشور وجود دارد که می‌توانند صورت گیرد. اتحادیه اروپا قرار است از کشورهای حاضر در اجلاس مشارکت شرقی بخواهد تا بروند اصلاحات سیاسی، اقتصادی و قضایی سرعت بخشند. انتظار می رود در این نشست برنامه جدید سرمایه گذاری اقتصادی منطقوی اتحادیه اروپا با ارزش 2.3 میلیارد یورو برای این پنج کشور نیز تصویب شود. سفر عباس استانکزای به ولایت هرات. شرکت طالبان در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان. و تلاش طالبان برای ثبات پول ملی افغانستان. خب عزیزان، آنچه که شنیدید مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری بود. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. رئیس مرکز مطالعات و استراتژی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که از مسئولان افغانستان نیز برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی دعوت شده است. ولی‌الله شاهین رئیس مرکز مطالعات و استراتژی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که از طالبان برای حضور در نشست آتی سازمان همکاری اسلامی در پاکستان دعوت شده است و قرار است که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در این نشست حضور پیدا کنند. در این باره با تحلیلی از دکتر سید وحید ظهوری حسینی آگاه مسائل سیاسی ارشد افغانستان توجه بفرمایید.
شماری از زنان با تجمع در کابل خواهان کار و تحصیل برای زنان شدند. در این نشست که سوی
خب صحبت‌های آقای ظهوری در این لحظه آماده پخش است که با عرض پوزش دعوت میکنم شنونده باشید.
از کن خدمت شما که نشسته که فعلا مد نظر هست، من فکر میکنم که با دنبال نشست های قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان تا این حاکمیتشان و در این چند هفته اخیر دنبال میشه و ادامه پیدا میکنه و ما باید به نظر میرسیم که از گذشته ربط نداشته باشه تا امروز. طالبان دنبال برنامه مشخصی بود و در گذشته هم در نشست هایی که با کشورهای مختلف داشت، در رابطه در افغانستان یک کشور دیگه حاکم بود، او جلسات مستقلی را داشت و امروز زمان رسیده که طالبان را در واقع خودشان سعی میکنند که به رسمیت شناخته شود، ولی کشورهای مختلف نظرات مختلفی دارند و پاکستان به عنوان بانی و مجری و طرفدار طالبان در افغانستان سعی میکنه که این زمینه رو مساعدتر بسازه. در کشورهای همسایه افغانستان دنبال کردن این موضوع و این جلسه اخیر که دنبال این موضوع هست ظاهرا بعید به نظر میرسه که به نتیجه مطلوب برسه، برای اینکه حاکمیت طالبان در افغانستان باید صداقت و تمامیت ارزش‌های حاکمیت در افغانستان را به اثبات برسانه و رسمیت های فعلی فقط برای مبادلات تجارتی، مبادلات سیاسی و همچنان فعالیت هایی که بالاخره طالبان اگر بتانند که اون تعهدات و توافق ها را به نتایج مطلوب برسانه و نتیجه خواهد رسید و دنبال خواهد شد و الا ادامه این کار یقینا هم برای طالبان شرایط سخت‌تر و مشکل‌تر به دنبال خواهد افتاد و هم کشورهای همسایه و کشورهای مختلف بین المللی هر کدام به نحوی دنبال نتایج مطلوب از طرف طالبان هستند و اون نتایج برمیگرده به کل حاکمیت مردم مسلمان افغانستان در داخل افغانستان و انتخابات و شرایط معنوی رسمی بخشیدن کارها و فعالیت‌ها در داخل افغانستان. نه بحث استثناءً زبانی باشه که زبان خاص اونجا حاکمیت داشته باشه و در اونجا معروف باشه و نه مسائل شهرهای مختلف و همچنان بحث اهل تشیع و اهل تسنن و زبانهای پارسی و پشتو، اینا همه باید به رسمیت شناخته شود و سهمهای اونها در افغانستان مانند گذشته ها بعد از پیروزی مردم مسلمان افغانستان بر علیه تجاوز حکومت کمونیست ها خب کم کم اگر نتیجه میداد، امروز طالبان دنبال همون نتایج باشه که تا حالا صورت نگرفته. اگر این جون کار دنبال شده، شاید طالبان هم به عنوان یکی از بانی این کارا به نتایج و تو بخود برسه. در غیر اون بعید به نظر میرسه که با دقت پاکستان یا با سهم های پاکستان برای منطقه همسایه خودش و حمایت خودش میخواد دنبال بکنه، شاید به نتایج مطلوب نرسه.
این روزها سرای شاهزاده بزرگترین مرکز تبادلات ارزی در داخل افغانستان و در پایتخت این کشور حال روز و خوبی نداره و دلیلش هم پایین آمدن ارزش پول ملی افغانستان و بالا رفتن دلار در این کشور هست. درباره دلایل این آشفته بازار گفتگویی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که با پخش این گفتگو بنده با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.
مطرح این است که چطور به طور مثال ما زمینه را برای افزایش اسعار، افزایش پول دلار یا پولهای به طور مثال قابل تبادله بین المللی چطور فراهم میکنیم؟ اگر چنین زمینه های وجود داشته باشند و فراهم شود برای بتنزن افزایش و ازدیاد یزید مسلمان این باران خاتمه پیدا میکنند. در این معنی که ما باید کسی بلانس تجارت خود ما را از طریق افزایش صادرات فراهم بکنیم، صادرات افزایش بکنیم تا که اسعار و دلار وارد افغانستان شود. دومی که کمک های جامعه بین‌المللی و هم بر بودجه توسعه افغانستان هم برای کمک های بشردوستانه اختصاص پیدا بکنه و اینا در حقیقت این مقدار زمینه را برای فراهم کردن زمینه های اسعار فراهم میکنه و دیگه جلوگیری از فرار سرمایه و بسیار فرار بسیار اسعار از افغانستان اینا و از این هم تعامل با جامعه بین‌المللی برای جلب کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت اقتصادی متعارف که زمینه را برای جلب اسعار فراهم می‌کند. اگر این پیش‌فرض‌هایی که مطرح کردم فراهم شود، مسلماً در ثبات اقتصادی و ثبات مالی و ثبات پولی کمک می‌کند. در غیر این رو اگر قرار باشد که هم تعامل با جامعه بین‌المللی صورت نگیره و اصلا اگر ما تولیدات نداشته باشیم و کمک های بسیار بشری و انسانی هم تمام پیدا نکنه و جامعه بین‌المللی هم سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی خود را یا کمک های بشردوستانه و کمک های توسعه‌ای خود را قطع بکنن به هر دلیل، بالاخره بحران ادامه پیدا میکنه و تداوم بحران بالاخره منتج به فقر تقریب بیشتری مردم، عدم دسترسی به مواد، عدم دسترسی به امکانات و پروتکل و دیگر هم نارسایی و مشکلاتی که به یک عادهی که درآمد ندارن یا پسنداز ندارن یا حسابهای لازمی درآمدی ندارن و اینا یک فاجعه هست.
سخنگوی دولت موقت طالبان آقای ذبیح الله مجاهد گفته که دلیل بالا رفتن قیمت دلار در افغانستان قاچاق اسکناس دلار از افغانستان به دیگر کشورها هست. بفرمایید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این قضیه؟ آیا قدرت خرید پایین آمده یا اینکه واقعا ما مشکل داریم در
این دیگه معلول است، علت نیست، معلول است. به این معنی که خب البته من اون دلیل است. خب ولی دلایلی که گفتم مثلا کاهش کمک ها نبود صادرات و امثال اینا، ولی یک موضوع هم همین است، یک بخشی دیگه است. و این معنی که در پهلوی از اینکه ما منبع درآمد اقتصادی نداریم، اصلا یک مقدار وجوه دیگه که از طریق مواد مخدر یا پولی دیگه که در دولت افغانستان هست، این از طریق مثلا بافیهای حلقه های مثلا مثال منفعتجوی داخلی برای منافع خودشان این تجارت انتقال میدن و کشورهای همسایه یا کشورهای دور از این طریق با فعالیت های اقتصادی انجام بدن. بله این وجود داره، این هم از قبل هم از رژیم قبلی هم وجود داشت که یک عده از تاجرها در حقیقت اینا پول دلار و اسعار را می بزن و در بازار مثلا کشورهای دیگه که در اونجا پول اونا به ارزش‌تر از پول ملی بود کالا و مواد خریداری می کردن و انتقال می دادن به افغانستان برای خودشان به طور مثال ثروت و سرمایه نمودن. این وجود داره و کماکان در حال حاضر هم وجود داره. یک علت هست اما علت اصلی نیست. علت اصلی همون کاهش کمک ها، کمبود بسیار تولیدات، نبود صادرات، نبود سرمایه گذاری، نبود در خط کمک های بشردوستانه و محدودیت این هست که برن رفتن دلار با آده. یک عامل دیگه این هست که مکان یک عامل نه عامل اصلی بدانیم.
جناب آقای سیحون، بعضی از صرافان و فعالان الا مبادلات ارزی میگن که افراد کم تجربه در زمینه مبادلات ارزی در بازار دلیل التهاب بازار هستند. چقدر این مسئله میتونه تأثیر گذار باشه؟
خب به باور ما یک مقدار خود بحران اقتصادی یا چالش اقتصادی که مطرح میشه یکی از عواملش هم روانی هست، یعنی بحران روحی است. مثلا تصور بکنن که مثلا مثال قیمت ها افزایش پیدا میکنه، آینده مثلا مثال درآمدهاش هم کاهش پیدا میکنه و اسعار مثلا مثال برای خرید کالاها و واردات فراهم نمیشه، اینا هم پریشان و مثلا حال اینا هم به هم میخوره و از این هم این خودش تأثیر خود را داد نگذاره، هنوز هم به زمانی دوباره با قیمت ها افزایش پیدا میکنه و افزایش قیمت موجودی افزایشی به طور مثال کاهش درآمد افراد میبینن چرخه بحران تعلیم این در این شکلی نیست. برای بسر ناتوانی یا ناآگاهی از این بحثان زیرا همشان افرادی که در بازار اسعار کار میرن همشان حقوق دارن و خیلی هم حتی با آگاهی اینا رو انجام میدن. مثلا این اون زبار مثلا اهمیت ندارن تمام اعلانی کتایی که دردن در کار موضوع اسعار کنید تمام نشرات جهانی از طریق رسانه های جمعی مطالعه میدن و حتی بلند رفتن پایین رفتن نرخ اسعار در برای خودتان مقایده میدن و همزمان واکنش نشان میدن و باوری ما این تغییر بسیار زیاد نابرجا و نادقیق هست که بسیار مثال افرادی که در بازار هستن اینا آگاهی ندارن، افرادی که در بازار چی آگاهی داشتن چطور رو چی نبرد داشتن منافی خودتان خوب میدونن چی وقت به قلب میشن بلند باهری رو چی وقت میدونن بفرشن و چا کمی مطلا کارش پیدا میدونن اون جمع بودن و بلاخت در شرایطی که باز برند میدونن به اندازه یک سنت یا دو سنتی رو باز عرضه میدونن اینا در کارشان وقوف دارن و آزا هستن از هر کسی دیگه کنن هر دانشمند اقتصاد از هر سوال کنن اینا نه اینا پیامت هاشان اشتباه اثر ندارن منطقه تبلیغات یک صورت میگیرن طریقی برای شهرزاده یا طریقی نهادها که همه دارن از کم شده یا به طریقی محدود شده یا این شده اینا با در جامعه اثر خود چه داره این تفصیل تحصیل روانی داره اما این که بگیم که فعالیت های اینا زمینه برای بله فعالیت های اینا تحصیل خود چه داره بیمانو که افرادی هستن که در حقیقت داره را احتکار میکنن جمع میکنن و نگاه میکنن برای روزی مبادا بله این اثر داره نگاه میکنن دیگه که دانش یا نادان ما کاری با اون نداریم نگاه میکنن در روزی که بطل سن رنزی دلار بلند سن عرضه میکنن و در روزی که قیمتش کم پایی هست خریداری میکنن و نگاه میکنن آیا نشایت بحرانی وقتی که بفهمد که بطل مثال آینده دلار کمتر میشه و مقدارش کم میشه و عرضه بالا بشه یه نگاه میکنن طولانی مدت نگاه میکنن و یقین هم داره که هیچ رای در درآمد اسعاری وجود نداره عامل با جهان وجود داره کمک های جهانی هم ساده نگیره و این ازاد دالار هم که داره نگاه میکنن این دیگه ناآگاهیش هست این آگاهیش هست این اوشیاریش هست که بلاخره به خاطر منافع خودش در حقیقت ذخیره میکنه و ارزش دالار هست بلاخره برای خودش حفظ میکنه این بسیار زیرکی اینا هست که در بازار دارای منافع خودشان عمل میکنن ولی همین عملکرد موجود میشه که بر اقتصاد بحران ایجاد شد اونا به خاطر منافع خودشان دلار نگاه میکنن و کمبود دلار ایجاد میکنن و این کمبود خود زمینه بحران ایجاد میشه این نادانی شان نیست این هوشیاری شان است.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. ساعت 1:30 ظهر است با وقت افغانستان. همکار ما جناب آقای حسینی در خدمت شما خواهند بود با برنامه گزارش ویژه به صورت زنده و مستقیم.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با پرستاران و خانواده شهدای مدافع سلامت. در گوشه گوشه جهان هنوز انسان‌های وجود دارند که از جان مایه می‌گذارند برای کمک به دیگر انسان‌ها. هنوز انسان‌هایی را می‌توان یافت که انسانیت را خوب آموخته‌اند و به هم نوع خود یاری می‌رسانند، هرچند غریبه باشد یا آشنا، دور باشد یا نزدیک، فرقی ندارد. این انسان‌ها پرستاران هستند که یاد گرفتند مهر ببرزند و مهربان باشند. در ایران روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها روز پرستار نامیده شده است. به همین مناسبت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با پرستاران و خانواده‌های شهدای سلامت دیدار نمودند و نکاتی را درباره این حرفه مقدس و ارزش آن بیان نمودند. ایشان پرستاران را فرشته نجات انسان‌هایی دانست که در نهایت احتیاج و نیازمندی هستند و فرمود یکی از دستورات اهل سلوک و اهل مسیر توحیدی و اخلاق و مانند اینها که برای حرکت سلوکی دستوراتی میدهند کمک به نیازمند کمک است. یعنی شما که پرستار هستید وقتی مشغول حرفه خودتان هستید دارید یکی از دستورات مهم سلوک توحیدی را به عمل می آورید و اجرا می کنید. این اهمیت این کار است، این ارزش بسیار والایی است. آیت الله خامنه ای قبل از پرداختن به مسائل پرستاران رفتار و سخنان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را که تیماردار کربلا و نماد برجسته پرستاری بوده است نشان دهنده و تجلی عظمت و قدرت روحی معنوی و عقلانی جنس زن خان و یادآور شد که بانوی عظیم و شأن کربلا به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است زن با وجود همه تلاش کوته فکران گذشته و حال از جمله غربی های مستبد برای تحقیر زن می تواند اقیانوس عظیمی از صبر و تحمل و قله بزرگی از خردمندی و تدبیر باشد. حضرت زینب توانست به همه تاریخ و همه جهان نشان بدهد ظرفیت روحی و عقلی عظیم جنس زن را. ایشان افزودند
این بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها دو نکته رو نشان داد. یک نکته این که زن میتواند اقیانوس عظیمی باشد از صبر و تحمل. دوم این که زن میتواند قله بلندی باشد از خردمندی و تدبیر. اینا رو عملا زینب کبرا سلام الله علیها نشان داد، نه فقط به اون عده‌ای که در کوفه و شام بودن، به تاریخ نشان داد، به همه بشر نشان داد.
آیت الله خامنه ای صبر و تحمل حضرت زینب سلام الله علیها را غیر قابل توصیف دانستند، چرا که در یک نصف روز 18 نفر عزیزان و نزدیکانش شهید شدند که یکی از این جمع برادر عظیم و شأن او حجت خدا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود و دو فرزندش نیز به شهادت رسیدند و او در برابر این شهادت ها صبوری ورزید. ایشان در ادامه همین مطلب افزودند،
بانویی که از اول عمر با عزت زندگی کرده، با چشم عظمت همه به او نگاه کردن از دوران خردسالی تا بزرگی، این از طرف ارازل و اوباش لشکر اموی اونجور مورد اهانت قرار بگیره، صبر میکنه، نمیشکنه. صبر در برابر مسئولیت سنگین جمع آوری فرزندان یتیم و زنهای داغدار، این کار عظیمی است. توانست این ده ها زن و کودک داغدار و آسیب دیده و مصیبت زده رو جمع جور کنه، نگه داره، در این سفر دشوار اینا رو بتونه اداره کنه. اینا کار زینب، صبر. این حقیقتا اقیانوسی از صبر و آرامش رو زینب کبرا نشون داد. یعنی جنس زن میتوانه به اینجا برسه، به این نقطه عظیم از قدرت روحی و معنوی برسه. این در مورد صبر. در کنار این چیزهایی که عرض کردیم، پرستاری از حجت خدا، پرستاری از حضرت سجاد سلام الله علیه، اینم صبر میخواست و توانست و به بهترین وجهی انجام داد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین یکی دیگر از نشانه‌های تدبیر در شخصیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها فرمودند،
این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاشت، فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کنه، کاری کرد که روایت او در افکار عمومی غلبه پیدا کنه. حالا تا امروز که در تاریخ مونده روایت زینب و کبری سلام الله علیها از حادثه عاشورا، در همون زمان هم تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه سالهای حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. چون روایت این، ببینید این درسه، این همون حرفیه که بنده همیشه میگم، شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلابتون رو. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر انقلاب رو روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر حادثه دفاع مقدس رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه، هر جور دلش میخواد توجیه میکنه، دروغ میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. شما اگر حادثه تسخیر لانه جاسوسی رو روایت نکنید که متاسفانه نکردیم، دشمن روایت میکنه و کرده، دشمن روایت کرده روایت های دروغ. این کاریست که ما باید انجام بدیم، وظیفه جوانهای ماست.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرستاران و خانواده های شهدای سلامت، پرستاری را کاری ارزشمند و دشوار دانستند که موجب اجر مضاعف الهی است و افسودند.
نقطه ارزشی دیگر این که این حرکت پرستاری مایه امنیت است، امنیت خاطر است. امنیت خاطر کی؟ اولا خود بیمار. یه خاطر جمعی داره وقتی پرستار بالا سر بیمار است، خاطر جمعی داره. ثانیاً کسان بیمار که میدانن پرستار در بیمارستان کنار تخت مریضشون هست، خیالشون راحت. اگر این پرستار نباشه دچار اضطراب و نگرانی خواهند شد. ثالثاً همه مردم، الان شما افراد معمولی، همه وجدانها به خاطر رنج و زحمت کسانی که رنج میکشن دچار ناراحتی و نگرانی است دیگه. ماها اگر بدانیم که بالا سر بیماری که درد میکشه، رنج میکشه، گرسنه است، سشنه است، کسی نیست، پرستاری است، خب طبعا وجدانمون ناراحت میشه، دچار نگرانی میشیم. اما چون میدانیم پرستار اونجاست، خیالمون راحت. پرستار مایه امنیت هم برای بیمار، هم برای کسان بیمار، هم برای بقیه مردم که آزردگی وجدانی من و شما رو پرستارها برطرف میکنه.
آیت الله خامنه ای یکی دیگر از ارزش‌های پرستاران در ایران را تلاش و ایثار برای نشاندن لبخند بر لبان بیماران و نزدیکانشان دانست و ویژه آن هنگام که مستکبران عالم با کمک به صدام برای بمباردمان شیمیایی و ایجاد درد عمیق و رنج جانکا برای مردم شهرهای مرزی ایران و نیز در مسائلی مانند تحریم دارویی ملت ایران خوشحال و سرمست بودند، تلاش این پرستاران در حقیقت مجاهدت در مقابل استکبار کینه‌توز است که این کار ارزش مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسلامی است. آیت الله خامنه ای در این رابطه به دوران جنگ تحمیلی اشاره کردند که پزشکان و پرستاران و امدادگران در زیر بمباردمان کار می‌کردند. در دوره کرونا نیز پرستاران با افزایش ساعات کار، کاهش مرخصی‌ها، حضور در بیمارستان در ایام تعطیلات نوروز و مشاهده دردناک مرگ و میر بیماران و همکاران، سختی‌های مضاعف و خطر ابتلا به بیماری مهلک را تحمل کردند. ایشان با تأکید بر اینکه ملت باید این سختی‌ها را درک و آنها را ارزش‌گذاری کند، اظهار داشت اینها خیلی سخت است. این سختی‌ها را به نظر من باید ملت ایران ببینند، بفهمند، ارزش‌گذاری کنند. جامعه پرستاری را آن وقت در کنار همه این خطرات، خطر ابتلای خود پرستار و بیماری مهلک هم هست. ایشان حضور طایفه‌ای همچون دانشجویان، طلاب و جوانان برای کمک به پرستاران در دوره کرونا را از جمله حقایق درخشان در نظام اسلامی برشمرد و افزود: به نظر من این حامل یک حقیقت مهم و درخشانی در کشور عزیز ما و برای ملت عزیز ما است. این نشان دهنده هویت پرنشاد و پرتحرک و با وجدان ملت ایران است. نشان دهنده این است که این حرکت در ملت ایران عمومی است که البته در بلایای عمومی دیگر هم دیده شده. حالا من بخش پرستاریش را اشاره کردم. این یک رشته پیوسته است. از قبل از انقلاب، از مبارزات دوران ستمشاهی بگیرید تا حوادث انقلاب، تا حوادث دفاع مقدس، تا حوادث بعد از آن، تا کرونا. در همه اینها این هویت متعهد و دارای احساس مسئولیت در ملت ایران خودش را نشان داده. همچنین رهبر معظم انقلاب با اشاره به خلاء روایت هنری از سختی‌ها و دشواری‌های کار پرستاری از هنرمندان مسئول و متعهد خواست که به میدان بیایند و این سرمایه عظیم فرهنگی را در قالب انواع هنرها به نمایش بگذارند. رهبر انقلاب اسلامی توجه به مطالبات عمده جامعه پرستاری را تقویت جامعه پرستاری دانست و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و امنیت شغلی را از جمله مطالبات مشخص پرستاران خواند. بازسازی شبکه بهداشت کشور و توزیع عادلانه پزشک دو موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب در خصوص نظام سلامت بیان کرد. ایشان با اشاره به آثار و دستاوردهای بسیار خوب نظام سلامت در دهه 60 و اوایل دهه 70 با تمرکز بر مقوله بهداشت و پیشگیری خاطر نشان کرد که بیشک درمان لازم است، اما پیشگیری بهتر از آن است و باید شبکه بهداشت بازسازی و تقویت شود تا با هزینه کمتر سلامت مردم بیشتر تأمین شود. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. با شما خداحافظی میکنیم. حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکار ما آیه حسینی که با گزارش ویژه در خدمت شما شنونده های عزیز بودن و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دعای هفتم صحیفه سجادیه با هم گوش جان میسپاریم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و شنونده های عزیز. حسن همجواری برنامه ایست که در این لحظه تقدیم علاقمندان می گردد.
حسن همجواری
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند با برنامه حسن همجواری و با موضوع لزوم کمک‌های فوری کشورهای مختلف به افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. در هفته‌های اخیر افزایش هشدارها از سوی نهادهای مختلف درباره احتمال بروز بحران انسانی در افغانستان بر این موضوع تصریح دارد که این کشور برای تامین نیازهای مردم در این بخش‌ها و کمک‌های بین‌المللی احتیاج دارد و عدم تعامل سیاسی یا مسئله بررسمیت نشناختن حاکمیت طالبان توسط کشورهای مختلف چالش‌ها برای دولت طالبان در مسیر اداره امور افغانستان را تشدید کرده است. بر همین اساس است که مقامات طالبان از جامعه جهانی خواستند با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و ملاک قرار دادن موازین بشردوستانه با مردم افغانستان کمک‌های فوری ارائه کنند. آمارهای منتشر شده درباره خطر گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی میلیون‌ها نفر در افغانستان این نگرانی را به وجود آورده که عدم توجه جدی و فوری جامعه بین‌المللی به اصل ارائه کمک‌های بشردوستانه ممکن است بیش از همه کودکان و زنان را در معرض خطر گرسنگی قرار دهد. بر اساس تحقیقات اخیر برنامه غذایی جهان، در حال حاضر تنها 5% از مردم افغانستان به غذای کافی 3 وعده در روز و با کیفیت دسترسی دارند.